بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 62 رساله عملیه 11 اردیبهشت 1398. موضوع جلسه رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه رمضان و حوادثی که رخ میده درش، علاوه بر اهمیتی که در فرهنگ دینی ما داره و جایگاهی که نزد متشرعه داره، یعنی متدینین، منهای اون هم در فضای اجتماعی ما کاملا یک رویدادیه که بسیاری از امور رو تغییر میده. یعنی شما توی ماه رمضان وقتی که وارد شهر میشید، حتی ببینید که شکل ترافیک، شکل زندگی اجتماعی، زندگی اقتصادی، کسب، کار و خیلی چیزهای دیگه تغییر کرده و مختص آدمهای روزدار نیست. در واقع یک تحول اساسیه که رخ میده. ما برای اینکه بتونیم یک شناختی از رمضان داشته باشیم، بهتر اول ببینیم که هویت رمضان در یک نگاه دینی که ما داریم چیه و ماهیت اصلی که رمضان رو رمضان میکنه، اون اصلی ترین وجهه‌ای که داره چیه؟ رمضان با چی شناخته میشه؟ خب از شکل، از حیث ظاهری که این روزداریه، اما در این قالب یک اهمیتی داره ضیافت الهی که میگیم. تو این ضیافت یعنی یک نعمتی خدا ارزانی میدونه میداره تو اینجا که خیلی استثنائیه. این نعمت چیه و چه چیزی باید رخ بده و ما برای اینکه بتونیم از این نعمت الهی، از این ضیافت، از این طعامی که طعام معنوی که در ضیافت داده میشه بتونیم خوب استفاده بکنیم، چی کار باید بکنیم؟ حالا در انسان تو نگاه عادی فرض بفرمایید که وقتی که رمضان رو میخواد بشناسه چیزهای مختلفی میگن، مثلا اینکه ماه عبادت، ضیافت، ماه ریاضت، ماهی که در انسان درک رنج دیگران میکنه و خیلی چیزهای دیگه. اما یک نعمت اصلی باید باشه که اون نعمت هست و این نعمت ها همه از اون در میاد. اون نعمت چیه؟ اون چیه که در واقع خداوند به انسان ارزانی میکنه و در واقع همه نعمت ها معلول اونه. به نظر میرسه که اون چیزی که خداوند در این ماه، در این ضیافت ارزانی میداره، این نعمت وجود خود انسانه. درک انسان از خودش و پیدا کردن خودش و این که در واقع تکریم همین هویت انسانی. و البته این بالاترین نعمته، چیزی با این برابری نمی کنه. و همه چیزهای دیگه از این منشأ میشه. یعنی عبادت در اینه که چی؟ عبادت در اینه که انسان توجه به خودش بکنه و جایگاه خودش رو بیشتر توجه بکنه و بعد من عرف نفسه فقط عرف ربه. صرف توجه انسان به خودش باعث میشه که انسان خودش رو، چون علم انسان به خودشه که علم بدیهیه، اگر غفلت نداشته باشه خودش رو میشناسه و وقتی هم خودش رو میشناسه به خدا نزدیکتره. خداوند از انسان از رگ گردن نزدیکتره. و ریاضت هم عملی است که انسان در اثر اون مشغولیت‌های زائد رو کنار میزنه تا میتونه که توجه به خودش رو زیادتر بکنه. و هر نعمت و برکتی که رمضان داره از طریق نزدیکی انسان به خودش صورت میگیره. بنابراین بزرگترین کاری که انسان باید در رمضان انجام بده توجه به خودشه. هیچ چیزی با این برابری نمی کنه. و اینه که میتونه سرنوشت اون رو تعیین بکنه و شب قدرش رو رقم بزنه و رمضان و شب قدری داشته باشه که به اون خوراک بده و ابزار زاد و توشه بده برای کل سال آیندهش. اگر در رمضان این توجه به نفسش به یک مرتبه برسه که مراتبی از خود گم شدهش رو پیدا بکنه و به خودش نزدیک بشه، از غفلتی که داره در اثر زندگی روزمره، در اثر مشغولیت ها، در اثر کسب و کار، در اثر کارهای سیاسی، در اثر مشغولیت های مختلف، از این غفلت و مشغولیت یک کمی نجات پیدا کنه و یه مداری به خودش نزدیک بشه. اگر این رخ بده، این رمضانش رمضانی است که درش شب قدر خوبی هم خواهد داشت و به حضرت حجت هم نزدیک میشه، به خداوند هم نزدیک میشه و بهره‌ای که میبره این بهره‌ای است که تا سال آینده میتونه ازش استفاده کنه. اما اگر این نباشه دیگه مابقی معلوله. فرض کنید که کسی که از خودش دوره همینطور صرفا مثلا افطاری بده، کار خیری بکنه که هیچ در واقع این خودش رو از خودش دورتر بکنه، یا عبادت‌هایی انجام بده که هیچ مغز و محتوایی نداره، یا فرض بفرمایید که کارهای دیگه که از این قبیل که بسیار مرسوم شده و بسیاریشون چیزی از نزدیکی انسان به خودش رو ایجاد نمی‌کنه، به خیلی این رمضان نیست، هویت رمضان پیدا کردن خود انسانه و به همین دلیل که روایات و متونی که ما داریم در ارتباط با رمضان و انسان روزه‌دار یا اصلا مطلق انسان تو رمضان با این سازگاره. همینه که خواب انسان عبادته، نفسش تسبیح. این یعنی نشون میده که این اصل وجود انسان اینجا یک کرامت و تکریمی پیدا میکنه. هم میخوابه، اینکه انسان میخوابه چرا عبادته؟ چرا خوابش عبادته؟ این معلومه این وجود یک تقدسی داره، خود اصل وجود تقدسی داره که شما صرف خوابت، همین که خوابیدی عبادته، نفس تسبیح. و این ضیافت اصلی خداوند ضیافت خودشه. خود توی رمضان خداوند انسان رو میخواد به خودش برگردونه، انسان خودش رو گم کرده. حالا تو رمضان خدا دوریتم الى ضیافت الله، ضیافت خدا هستش، هستش بزرگترین چیزی که خداوند میده، بزرگترین چیزی که انبیاء الهی آمدن، 13000 پیغمبر آمدن برای چی؟ آمدن که آدم خودشو به خودش برگردونن، برای چیزی خاصی نمیخوام بدن. انبیاء که نیومدن که مثلا فرض بفهمیم که به ما مثلا مؤسسه فرهنگی بدن، نمیدونم درس اخلاق بدن، عرض کنم خدمت حکومت اسلامی بدن، یا فرض کنید که یاد بدن که چجوری فقیرها رو گرسنه بکنید، همه اونا هستش. اما همه اینها یک هدف نهایی و یک شروع و یک خاتمه داره و یک بستر داره، ابتدا، انتها، اول و آخر، همه چی خود انسانه، چیزی بالاتر از این نیست و چیزی هم غیر این نیست. و در واقع انسان، بشر خودش رو پیدا بکنه، هم در واقع به انبیا نزدیک میشه، به خداوند هم نزدیک میشه، چون خداوند بین انسان و خودش حائله، یحول بین المرء و قلبه، بین خودش و خودش حائله. به محض اینکه شما خودتو پیدا بکنین به خدا هم نزدیک میشین. من عرف نفسم، فقط عرف رب، همانا بدون تردید خدا رو هم پیدا کردم. بنابراین بالاترین عبادت تو رمضان خودشناسی و تعجب نفسه و اینه که انسان بتونه به خود فراموش شدهش برگرده، خودش رو احیا کنه و از ابتذال و اشتغال و این حقارت زندگی روزمره بتونه بیرون بیاد. بالاترین ابزار و وسیله‌ای که ما توی این ضیافت تکریم الهی داریم برای اینکه به اصطلاح بتونیم به خودمون برگردیم، توجه ما به خودمون به صورت حقیقیه. بستر این توجه هم خلوت با خود، غیر این چیزی نیست. یعنی ابزارهای شلوغ پلوغی، ابزارهایی که انسان از خودش غفلت میکنه و ابزارهایی که از خودش غافل میشه، تو رمضان بخشیش به زور تعطیل میشه، بخشیش با شرایط اجتماعی تعطیل میشه، بخشیش هم خود انسان باید تعطیل کنه. توی رمضان اصلا یک چیزهایی وجود داره که خود به خود این توجه و این خلوت خود به خود بخش زیادی صورت میگیره. بستر خیلی آماده است. مثلا فرض بفرمایید که بخشی از اینها اینه که مشغولیت های بدنی ظاهری به صورت خودجوش کم میشه. کلن در رمضان به اصطلاح فتیله زندگی اجتماعی ظاهری حدی میاد پایین، خود طبیعی قضیه است در جوامع اسلامی که توی این شرایطو دارن. و شما فضای اجتماعی وقتی که میرین زندگی روزمره، انگار گاهی احساس میکنید که نیمه تعطیله. این خود به خود چیز است و این ممکنه که آدم حتی تلاش روزمرهش هم کم نباشه، اما خود به خود این وضعیت اجتماعی، وضعیت جامعه شناختی که تو جامعه اسلامی به خصوص ایجاد میشه، بخش زیادی از اون فعالیت‌های انسان رو خودجوش کم می‌کنه، فعالیت‌های درونی انسان رو، مشغولیت‌های درونی انسان رو خودجوش کم می‌کنه و این بستر بسیار مهمیه که آثار زیادی داره. ولی اینکه شما توجه نمی‌کنید. مثل چیه؟ مثل اینه که شما اگر خونه‌تون رو بخواید تنهایی، این خونه رو بخواید فرض بفرمایید گرم کنی، مثلا تو زمستون باید مثلا 10 درجه هوا رو ببرید بالاتر تا دمای هوا رو ببرید بالاتر تا گرم بشه. اما کره زمین مثلا 1 درجه در کل به طور متوسط اگر گرمتر بشه، در واقع دفعه 1000 جور حادثه رخ میده، کلی شرایط تغییر میکنه. وقتی بستر وسیعه، مقدار کمی تغییر آثار فوق العاده زیادی داره و رمضان اینطوریه. همینطور در واقع ساعات کار روزمره متفاوت که باعث خلوت بیشتر انسان میشه و از اینا همه مهمتر برای کسایی که روزه میگیرن یا حتی کسایی که روزه هم نمیگیرن، آلودگی های اخلاقی و روحی به طور طبیعی هم داره کم میشه. همینی که شما مثلا فرض کنید که یه مقداری مجبور ریاضت بکشین، کسایی که روزه نمیگیرن مثلا توی محیط بیرونی نمیتونن غذا بخورن، خود به خود این یک مقدار این آلودگی های روحی و اخلاقی کمتر میشه و همه اینها کمک میکنه که شما این انعطال درونی و تعطیل شدن مشغولیت ها، توجهت به خودت بیشتر بشه و راحت تر بشه، بسیار سهل تر بشه. البته باید توجه داشت که خیلی از ماها ممکنه که این در واقع یک همراه با رمضان، از یک زمینه رمضان استفاده کنیم و یک عوامل ایجاد کنیم که کاملا بازدارنده باشه و تمام این شرایط مثبتی که ایجاد شده ما بزنیم و خرابش بکنیم، بلکه بدترش بکنیم. مثلا مثل چی؟ مثل مهمونی‌های زیاد و تجملاتی که هم خلوت رو از بین میبره، هم ملکات اخلاقی رو از بین میبره، هم اسراف توش داره و از همه مهمتر مشغولیت داره. فرض کنید که مثلا شما بعضی از افراد ممکنه اکثر شب‌های ماه رمضان مهمون باشن یا مهمونی بدن، بعد از مهمونی هم مثلا تا سحر در واقع ادامه مهمونی رفت آمد بیا، خب دیگه بعد چیزی باقی نمیمونه دیگه، انسان وقتی براش باقی نمیمونه. یا اینکه به زندگی متفاوتی ایجاد بکنن، یعنی شب‌های پرمشغله و روزهای خوابالود. شب‌ها در اثر رفت آمدهای زیاد یا مشغولیت‌های زیاد یا تفریحات یا چیزهای مختلفی اینقدر ایجاد می‌کنن که شبشون کلاً گرفته میشه، غیر از یه مقداری که مجبورن بخوابن، بعد صبح هم آوازش خوابالودن. یه کاری هم باید بکنن که فقط با خوابالودگی یا با زور اون کارو انجام میدن، دیگه وقتی برای خودشون باقی نمیمونه. یا خوراک‌های بسیار متنوع و زیاد و اینها، یعنی چند ساعتی که از خوراک محرومن، وقتی که این زنگ افطار زده میشه و اینها، چنان انسان افراط بکنه که دیگه در واقع چند برابر جبران کنه اونو، یه چیزی باقی نمونه دیگه، میشه همون از ماه رمضان بدتر میشه. یا بعضی برعکس اینقدر در واقع تفریط بکنن، اینقدر کم بخورن و اینقدر به خودشون فشار چیزی بیارن که عملا در واقع ضعفی که براشون حاصل میشه اون همون کار خوراک زیاد میکنه، افراط و تفریطی که میشه در خوراک کرد. و یا چیزهای دیگه‌ای که متاسفانه در عین برکت ماه رمضان، بسیاری از این برکت‌ها از طریق این زندگی‌هایی که در ماه رمضان ایجاد شده تو جوامع اسلامی به خصوص بعضی جاها، کاملا در واقع برکاتش از دست میره. البته فرض بفهمیم که ممکنه که برکات جانبیش باشه بر انسان، بالاخره یه برکتی داره. فرض کنیم که مثلا ارتباطات زیاد، اونسی که میگن مجالس، اونسی که میگیرن، صله رحمی که انجام میشه، یا حتی توجه به محرومین، اینا خب بازم برکات جانبی هستن و خیلی هم ارزش دارن. یعنی اون رسیدگی که به فقرا در رمضان میشه شاید هیچ سابقه نداشته باشه در هیچ موقعی، در هیچ زمانی و هیچ مکانی، و اون خب خیلی ارزشمنده، سر جای خودش بسیار خوبه. اما اون برکت اصلی اینه که انسان به خودش بازگرده. اون برکت اصلی نباشه اینا همه فرعیه، این فرعیهاش هم ارزش داره، اما ما نباید اینطوری باشه که اون برکت اصلی رو از دست بدیم. اون ضیافت اصلی همون ضیافتی است که نتیجه اون در واقع چی میشه؟ خواب انسان عبادت و نفسش تسبیح. خداوند دعیتم الی ضیافت الله، در اصل خداوند به اون اصل کاری، شما یه مهمونی که دعوت میکنید انتظار دارید که از اون بهترین غذایی که تو سفره گذاشتین از اون استفاده کنه، نره مثلا فرض کنید همش سالات بخوره یا دسر بخوره یا فرض بفهمید که نوشابه بخوره. این فرض کنید که نوشابهش هم ارزش داره، نوشابه سفره‌ای که کریمی انداخته با نوشابه آدم عادی مثل من خیلی فرق داره، اونم خیلی ارزش داره، ولی خب اون غذای اصلیش که خیلی بهتره. ضیافت خداوند هم اینطوریه. و حالا بعد از این که ما توجه کردیم به ماهیت اصلی رمضان و نعمت اصلی و اینکه در واقع بستر این نعمت اصلی خلوت با خود انسانه، خلوت با خیشتنه، و اینکه ابزارهای زیادی برای این خلوت در رمضان وجود داره، ما نباید این ابزارها رو از بین ببریم یا فراموش کنیم یا استفاده نکنیم. حالا ببینیم که چجوری میشه از این بسترها استفاده بیشتر کرد. بعضی از طرقی هست، من ذکر میکنم اینو به عنوان مثاله و در واقع برای هر فردی هم متفاوته، ممکنه بعضی از اینها برای یه فرد بیشتر اهمیت داشته باشه، بیشتر اثر داشته باشه، بعضی ها کمتر اثر داشته باشه. همینطور ممکنه برای یک چیزی که من اینجا ذکر میکنم پس کنید برای من خیلی اثر داشته باشه، اما برای یه آدم دیگه اصلا اثر نداشته باشه. در واقع میزان و ملاک حال فرده، این که بتونه چجوری در واقع توجه به نفس براش ایجاد بشه. نباید این رو به صورت یک کلیشه بگیره، باید اون محتوا و اصل رو توجه کنه و ببینه که چجوری میتونه این توجه برقرار بشه. مطلب اول همینه که تقریبا تکراریه، که بستر اصلی توجه به نفسه و اگر این فراهم بشه چیزی با اون فراهم نمی کنه. اون وقت این توجه به نفس یه سری مقدمات داره، یک سری به اصطلاح زحمت داره، نه اینکه مثلا فرض کنید که کار معمولیش رو هیچ تعطیل نکنه و بعد بگه من توجه به نفس برام برقرار نمیشه. نه، یه میدونی باید برنامه ریزی برای خودش بکنه. و مطلب دوم این که این بستر کلی زمانی که در واقع زمینه توجه انسان به خودش رو فراهم میکنه نیازمنده که اینه که شما یک وقت مشخصی در روز برای خودتون، برای خلوت خودتون و برای تفکر راجع به خودتون داشته باشین و تو اونجا حتی المقدور عوامل مزاحم رو همه رو کنار بزنید. اگر این کارو بکنید خیلی فرق داره با این که همینطور توی جمع نشسته باشید یا توی زندگی عادیتون نشسته باشید و اونجا سعی کنید که در واقع به خودتون برسید. نه، این یه وقت مشخصی میخواد. همونطور که برای اینکه مثلا به بچه‌تون برسید، برای اینکه فرض بفرمایید که براش کتاب بخونید، برای اینکه به همسرتون برسید، به مادرتون برسید، یه وقتی اختصاص بدید. اینجا هم خود انسان از همه اینا مهمتره و اگر به خودش برسه همه اینا انجام میشه. و توی ماه رمضان حتی المعتول انسان وقت مشخصی به صورت روزانه برای خودش باید قرار بده و این خلوت رو متبلور کنه، بارور بکنه، برای اینه کمی زحمت بکشه. و از ابتدا هم ممکنه سریع نتیجه نده، ممکنه که مدت چند روز طول بکشه. به اضافه اینکه اگر منظم باشه، اگر با یک سازماندهی باشه، اگر همراه با مثلا نوشتن باشه، این آثار بیشتری داره. اگر همین رو در واقع توجهی به نفس که میکنه و آثاری که براش داره این رو مثلا با یک رفیق که از فکری همراهه و میفهمه و درک میکنن هم دیگر رو یک مذاکره روحی داشته باشن. این دوباره این همه یه چیزایی است که هر فردی برای خودش باید در نظر بگیره و طبق اون برنامه‌ریزی برای خودش بکنه. همینطور در واقع خلوت‌هایی که انسان با متون مقدس مثل دعا و قرآن انجام میده که در واقع یک نوع رفاقت با این متون. رفاقت معناش اینه که باید ببینید که چجوری مثل شما یه رفیقی که در واقع میشنین و باش رفاقت میکنین، باش اختلاط میکنین و از این اختلاط لذت میبرین، اثر روحی روتون داره، متن مقدس هم باید اینطوری باشه. شما ببینید چجوری با این اونس میگیرید و روتون اثر داره و لذت میبرید. دیگه ما بقیه این که چجوری بخونین، بلند بخونین، یواش بخونین، بالا بخونین، پایین بخونین، کم بخونین، زیاد بخونین، اینا مطلب بعدیه. اصلش اینه که شما در واقع این اونس و ارتباط با متن مقدس تو ماه رمضان انجام بشه و اگر به صورت مرتب و روزانه باشه بهتره و دیگه بقیهش رو باید به حال خودتون در نظر بگید. همینطور در واقع یک سری چیزهایی وجود داره که به اصطلاح به صورت گروهی حلقه هایی که انسان با دوستان یا با افراد دیگه‌ای میشینه تو اینجا گفتگو میکنن یا تفکر میکنن یا یه چیزی رو قرائت میکنن که این جمع و ملازم جمع بودن و همراه جمع بودن مثلا در قرائت گاهی اوقات یک آثاری داره که تنهایی نداره. اگر برای کسی این آثار داره و میتونه فراهمه، از این آثار نباید غفلت کنه. این غیر از ثواب قرآن ایناست، این در اون اثری که رو خود انسان داره و از طریق این میتونه انجام بده. همینطور حرکت‌های گروهی که به صورت کارهای اجتماعی خیریه یا جهت‌های مثبت اجتماعی میتونه انسان انجام بده، مثل در واقع دستگیری از فقرا، کمک کردن به افراد نیازمند، در واقع حل کردن مشکلات مردم، این هم کار بسیار ارزشمندیه و توی ماه رمضان خوشبختانه در جامعه ما اینا زیاد انجام میشه. از این غفلت نکنین، اما یادتون باشه که این امور اینگونه نباید انقدر زیاد باشه که اون حرکت وجودی و باطنی و شخصی خودتون کمرنگ بشه. اصل وجود خود انسانه، اون اصل رو اگر شما داشته باشین همه این فرها هم انجام میشه. و اما این فر در اینی که ارزش داره نباید یه طوری باشه اون اصل شما فراموش بشه. و آخرین مطلب هم این که در رمضان شما گاهی اوقات لحظه های نابی رو میتونین تجربه بکنین که در غیر رمضان امکان نداره. اون ناشی از اینه که در واقع دنیای بیرونی شما یک نوعی اگر درست عمل بکنین و درست اقدام بکنین، ببین دنیا و زندگیتون و این به اصطلاح دنیایی که باشتنی انگار که مرگالوده، یعنی یک نوعی انگار دنیا و زندگی بیرونی تعطیله. این بسیار ارزشمنده، چون وقتی که زندگی بیرونی زندگی عادی شما میمیره، تازه خود شما زنده میشید. این ممکنه که در کل ماه رمضان مثلا یک بار برای شما رخ بده، دو بار، یا ممکنه که اگر تمرین کنید هر روز برای شما رخ بده، اما چنان ناب و ارزشمنده که با هیچ چیز دیگه قابل مقایسه نیست. یعنی لحظه ای رو شما تجربه میکنید که تو اون لحظه از حیث تجربه شخصی و از حیث تجربه روحی میبینید که مثلا در کل سال چنین تجربه‌ای براتون ایجاد نمیشه، که بیشترش هم ناشی از اینجا ناشی از مرگالود بودن جهان شماست. به دلیل اینکه روزه، شرایط اجتماعی، شرایط آسمانی، زمینی و همه اینها دست به دست هم میزن و زندگی شما رو به سمت این مرگالودی میبرن. از این اصلا نترسید، بلکه کاملا استقبال بکنید. این مرگالودی باعث میشه که چی؟ باعث میشه که شما تازه خودتون خیشتنتون زنده بشه و یه لحظه یک رائحه ای از اون زندگی حقیقی رو استشمام بکنید. از اینکه یه لحظه احساس کنید که هیچ کس ندارید، عالم تعطیل شده، همه مردن، مثلا همه خودتون هم مردید، همه چی گفتید، اصلا نترسید. این بسیار ارزشمنده و آثار بسیار خوبی داره. این کلیت ماه رمضانه، هویت اصلی ماه رمضان و یک سری کلیاتی برای اینکه ما در این رمضان چجوری میتونیم استفاده کنیم. کلش هم به این برمیگرده که رمضان ماه خوده، ضیافت ضیافتی است که خداوند میخواد انسان رو به خودش برگردونه. انسان هر طوری که بتونه یک قدم به خودش برگرده، این کار بزرگی کرده. همون یک قدم به اندازه کیلومترها راه رفتن در طول سال براش ارزش داره و از این غافل نشین. و السلام علیکم و رحمت الله.